الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این ملا رجب علی تبریزی یکی از علمایی بوده که این تصمیم گرفت یک کتاب حدیثی بنویسه، بهار الانبار و وسائل شیعه و مستدرک وسائل و وافی، این چهار تا کتاب رو جمع بکنه توی یک کتاب، یک کتاب خیلی بزرگی میشد. اگر نوشته میشد شاید مثلا 300-400 جلد کتاب بود. فقط یه جلدشو نوشت، بعدم مرحوم شدش. ملا رجب علی تبریزی، چون نظرات زیادی هم داره، نظرات خاصی تو مباحث حدیثی. یکی از حرفای ملا رجب علی تبریزی اینه، میگه که این خطبه امیرالمومنین علیه السلام، همین خطبه رو، حالا اون که یه جایی گفته که واجبه، حالا اگه واجبم نگیم، حالا اون گفته یجبه، واجبه بر هر شیعه ای که هر روز بعد از نماز صبح به جای تعقیبات نماز این خطبه رو بخونه و این ثوابش از تعقیبات بیشتره. در اینکه ثوابش از تعقیبات بیشتره، خب حرف بعیدی نیست. به هر حال اینا همه اسم کتابش جوامع العلوم، حالا مقصودم این با که یعنی ایشون گفته این خطبه را آدم، این خطبه شبیه این خطبه، یه خطبه دیگه هست باز اون رو همیشون گفته ها، یه خطبه یه مال امام رضا علیه السلامه که میگه جز تعقیبات نماز صبح آدم این رو بخونه. به هر حال جلسه قبلی تا اینجا خوندیم که امام علیه السلام طبق خطبه فرمود که لم یحلل فیها فیقال هو فیها کائن و لم ینعه عنها فیقال هو منها بائن و لم یخلو منها فیقال له عینه. خدا حلول نکرده در اشیاء تا گفته شود خدا داخل اشیاءه، حلول نکرده. ولم ینعه، نعیه یعنی دور دیگه، و دور نیست از اشیاء تا گفته شود خدا از اشیاء جداست، یعنی نه خدا داخل اشیاء نه جدای از اشیاء. ولم یخلو منها، خدا از اشیاء توهی هم نیست که گفته شود خدا کجاست. مثلا فرضاً الان اینجا میزه، اینجا فرشه و خدا کجاست؟ یه جای دیگه خداست. هیچ کدام اینها درست نیست، نه خدا داخل اشیاء، نه خداوند خارج اشیاء، و نه خدا توهی از اشیاء. مقصود از این سه جمله اینه که بعضی ها مثل فلاسفه میگویند صفات خدا عین ذات خداست، متکلمین اشعری میگویند صفات خدا زائد بر ذات مقدس خداست، افرادی مثل شیخ صدوق معتقد به الهیات سلبیند، میگن همه صفات خدا را به صورت سلبی باید معنا کنیم. وقتی میگیم خدا عالم است یعنی خدا جاهل نیست. وقتی میگیم خدا واحد است یعنی خدا شریک ندارد، یعنی همه چیزو سلبی معنا کنیم. این نظر مرحوم صدوقه. حالا دیگران هم از این حرفا زدن، مثلا تو یهودی هم ابن میمون هم همین حرفا رو زده، ابن میمون یهودی اونم همینو میگه. یه گروهی از مسلمان ها حلولیه اند، دربیش های حلولی که اونا علتش اینه که میگن که اگر ایجابی بگوییم، یعنی بگوییم الله تعالی عالمون، یعنی خدا علم دارد، اگه اینجوری بگیم تشبیه خدا به خلق میشه. وقتی میگیم زید عالم است یعنی زید علم داره، وقتی هم میگوییم الله تعالی عالمون یعنی خدا علم داره، این میشه تشبیه. برای این که تشبیه پیش نیاد اونم همین حرف رو میزنه. بله اونم همینو میگن. حلاجی پیروان حلاج، اون جلسه گفتم حلاج خودش اینجور نیست، حلاجیه. یا یه گروهی از دراویش که بهشون میگوین حلولیه، اینها میگوین خدا حلول کرده در خلق. یا مثلا وقتی قطب بنزین درویش ها میمیره میگوین، مخفیانه میبرن خاکش میکنن، میگن که حلول کرده در خدا. چه این که بگوید خدا حلول کرده در جهان، چه این که بگوید که این قطب حلول کرده در خدا، هر دوش کفره. حلول و اتحاد اینجا محال است، چون اگر که حلول باشه ظرف و مظروف میشه، تجزیه پیش میاد. اگه خدا حلول کرده باشه در اشیاء، وقتی این میز رو دونیمه کردید خدا میشه دونیمه. بعضی از مسلمان ها مثل مثلا اشاعره یا مثل مثلا همین وهابی ها، حنبلی ها، اینها بعضی حرفاشون هم حلوله. مثلا ابن تیمیه توی دمشق رو منبر بود، یکی بهش گفت که اینکه روایت میگوید خدا شب جمعه از آسمان میاد به آسمان دنیا، خدا چجوری میاد؟ ابن تیمی از پله های منبر اومد پایین، گفت خدا اینجوری میاد پایین، دوباره از پله ها رفت بالا، گفت خدا اینجوری هم میره بالا. اگر کسی مثل این وهابی ها که همینو میگن خدا اینجوری بیاد پایین، یعنی خدا حلول کرد در دنیا، اینم شبیه همو عقیده حلولیه یا حلاجیه میشه. تقسیم میشه دیگه. بله این خب یه نظره. یک نظرم اینه که نه، خدا کاملا از خلق جداست. اونایی که میگن خدا از خلق جداست، همون روایتی که اشاره کردم، کسی تو مسجد پیغمبر گفت که مردم خدا و پیغمبر رو اطاعت کنید، هر کس این دو را خدا و پیغمبر رو اطاعت کند رستگار میشه، هر که این دو را نافرمانی کنه گمراه میشه. پیغمبر فرمود بئس الخطیب انت، این که گفت خدا یکی، پیغمبرم یکی، میشه چند تا؟ دوتا. این معنیش اینه که خدا را از پیغمبر جدا کرده، همون جدا کردن خداست از خلق، اینم اشتباهه. اونهایی که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، کسی که میگوید عیسی یک، روح القدس دو، خدا هم سه، پس خدا سوم سه است. هر کسی بگوید که ما یکون من نجوا ثلاثتن الا هو ثالثهم ولا خمستن الا هو خامسهم، هر کی این حرف رو بزنه کافره، این کفره. توحید اینه که بگوییم ما یکون و من نجوا سلاستن الا هو رابع هم بلا اربع الا هو خامس هم بلا خمسه الا هو سادس هم. هر کی اینجوری بگه این توحیده. هر کسی مثلا اینجوری گفته، گفت این میز یک چیز، این بلندگو هم یک چیز، این دوتا فرشم یکی سه تا، یه چیز دیگه هم خدا چهار تا. پس خدا چهارم این چهار تا که من نام بردم، این عین کفره. یعنی بگویید دیوار یک چیز، خدا هم یه چیز، جمعش هم میشه دوتا، این کفره. خدا نه عین خلقه و نه جدای از خلقه. پس بینی الان این جمله امیرالمومنین علیه السلام هم اون حرف حلولیه را رد میکنه، حرف دراویشو، هم حرف اشاعره را، هم حرف وهابی ها و حنبلی ها را، و هم حرف یهودی ها را.
استاد ببخشید، دو تا ماشین دقیقاً جلو در پارک شده، اگه برای کسی یه زحمت بکشید کنار بزنید، یکیش راست یکی پژو، برای کسی بیا بردارم
چه ماشین انداخت. خب قلب منبری یه روز یه صلوات بخون. به عبارت دیگر باز این خطبه، این جملهش نفی کلام یهودی هاست. یهودی ها تو تورات می هستیه، میگن که خدا آسمان و زمین را در شش روز آفرید، روز هفتم روز شنبه خدا برکت استراحت کنه، فارغ شد. یه تفسیری از تورات هست مال تقریبا 2000 سال قبل، تفسیر فیلون، تو اونجا میگه که فکر نمی کنم کسی اینقدر نادون باشه که وقتی میگیم خدا آسمان و زمین در شش روز آفرید، یعنی 6 تا 24 ساعت، یعنی 6 مرحله. این حرف یهودی هست. این که قرآن میفرماید که قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یده مبسوطتان، این آیه شریف منیش نیست. نیوتن میدونی یهودی بوده، نیوتن، نیوتن حرفش این است، میگه این دنیا قانونمنده، طبق قانون عمل میکنه. اگر که دنیا طبق قانون عمل میکنه، الان خدا چه کار است؟ طبق قانون داره عمل میشه که زمستون درخت ها نمیدونم به خواب زمستونی میرند و بهار نمیدونم بیدار میشند و رشد میکنند و میوه میدند و اینجوری آدم متولد میشد و اینجوری میمیره، خدا چه کار است؟ خدا هیچ کاره. هر کسی بگوید جهان قانونمنده، طبق قانون داره عمل میکنه، خدا الان چه کار است؟ هیچ کاره. این همونه که قالت الیهود ید الله مغلوله. این حرف یهودی ها دقیقا همین حرف، اینن این حرف رو سنی ها میزنند. تمام سنی ها، سنی ها میگویند که اگر الان خدا بمیرد این دنیا هیچ طورش نمیشه، لو جاز الالباری الادم لما زر ادمه وجود العالم، اگه خدا بمیره دنیا هیچ طوری نمیشه، دنیا کار خودشو میکنه. این معنای اینه که ید الله مغلوله غلت ایدیه بل یده مبسوطتان، یده مبسوطتان یعنی این که کل یومن هو فی شأن، خدا در کار هست. این سه جمله این خطبه داره همینو بیان میکنه دا. یک جمله این که خدا حلول تو اشیاء نکرده، خلافاً له دراویش، خلافاً له وهابی ها. جمله بعدی لم ینع عنها فیقال هو منها بائن، خدا از عالم جدا هم نیست، که این حرف کیه؟ مسیحی ها. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، خدا جدا هم نیست. و لم یخلو منها و یقال له اینه، خدا توهی از اشیاء هم نیست که بگیم جای خدا کجاست. این عقیده رو هم کرامیه دارند، همینه که معمولا این سنی های شمال شرق خراسان پیروان محمد کرام، هم ماتوریدی این حرفا رو میزنند. اینا خدا را از خلق جدا میکنند. جدایی خدا از خلق نادرسته، چون اگه خدا از خلق جدا باشه ده منیش اینه که خدا محدوده. اگه کسی گفت که مثلا این میز که میز دیه، خدا که اینجا نیست، خدا اینجاست، تا اینجا، از اینجا میز شروع میشه تا اینجا، دوباره از اینجا به بعد خدا شروع میشه، این معنیش اینه که دیگه خدا صمد نیست، این معنیش اینه که خدا میان توهیه، خدا وسطش خالیه، این معنیش اینه که خدا محدوده، خدا حد داره. بعد حالا این جمله رو اگر با روایات دیگر مقایسه کنیم، ما دو جور روایت های دیگه داریم. یه روایاتی داریم که خدا از اشیاء توهی نیست، یه روایاتی هم داریم خدا از اشیاء توهی هست. هر دو جورشو داریم، و اینا هم حالا بحثای فقه و اصول نیست که بگیم این روایات با هم متعارضن، اینا هر کدام من جهتی داره بیان میکنه، اون از یک جهت یا جهت دیگر. خب بعدش میفرماید لکنه سبحانه احاط بها علمه و اتقنها صنعه و احصاها حفظه لم یعزب عنه خفیات و غیوب الهوا. گفتیم خدا داخل اشیاء نیست، خدا جدایی از اشیاء هم نیست، نه تو اشیاء نه بیرون اشیاء. لکن نهو، حالا استدراک میکنه، استثناء میکنه، لکن خداوند سبحانه و تعالی احاطه بها علمه، احاطه دارد به اشیاء علم خدا. بعد این جمله رو جلسه پیش توضیح دادم و گفتم که یه احاطه بر داریم و یه احاطه به. اینجا میفرمایید خدا احاطه دارد به اشیاء، نه اینکه احاطه دارد بر اشیاء. اینجور احاطه رو بهش میگوین احاطه علمی. گفتم مثالش مثل اینا که پارچه یه نخایی داره تار، یه نخایی داره پود، تار و پود پارچه به پارچه احاطه داره، نه بر پارچه احاطه داره. تار و پود محیط است به صوب، نه بر صوب. اینو میگیم احاطه علمی. دوم اتقنها صنعه، اتقنها صنعه یعنی دقیق، متقن، محکم قرار داد اون اشیاء را، صنعت خدا، صنعت خدا اشیاء و دقیق آفرید، صنعت خدا اشیاء و دقیق آفرید، یعنی احاطه علی خدا نه علمی، یعنی احاطه علت و معلولی. علت احاطه دارد به معلول، خدا اینجوری احاطه دارد. البته حالا اینجا خیلی حرفه ها که خدا رو باید صانع نام ببریم، احاطه به ها صنعه، یا اینکه خدا را مؤثر بگوییم، یا اینکه خدا را علت بگوییم، یا اینکه خدا را بگوییم قیوم، اصلا چنو تعبیره به کار ببریم. کتاب های مثلا مثل بدایه و نهایه علامه همیشه خدا را علت میدونند و جهان را معلول. کتاب های مثل شرح تجرید خدا را صانع یا مؤثر میگویند و عالم را صنع یا اثر. کتاب های مثلا فرض کنید اشراقی نه خدا را علت میدونن نه خدا را صانع، بلکه خدا را منبر میدانند و عالم را هم نور. کتابای عرفانی باز تجلی و متجلی و این کلمات هم وقت با هم فرق میکنه دار. که ما این عالم ما بگوییم معلول خداست یا بگوییم اثر خداست یا بگیم صنع خداست یا بگوییم تجلی خداست یا بگوییم نور خداست، اینو با هم فرق میکنه دار. قرآن هم که کلمه خلق به کار برده، بعضی ها هم مثل اسماعیلیه حفه مامیا اونو که هیچ وقت این کلماتو به کار نمبرن و هیچ وقت نمیگن خدا علته یا اینجا معلول. اسماعیلی همیشه لیس و ایس به کار میبرن، مثلا اینجا میگن ایس در برابر لیس، مثلا اسماعیلی از این کلمات به کار میبرن. خلاصه این کلمات بار معنایی داره که مثلا اگر گفتیم علت و معلول یه آثاری داره یه نتایجی داره، اگر گفتیم خالق و مخلوق یه آثار دیگری داره. به هر حال اینجا حالا فرموده صنع. توی توحید مفضل اونجا هم اگر از امام صادق علیه السلام این توحید مفضل، اونجا امام می‌فرماید که ارسطو وقتی خدا را و عالم را بیان می‌کرد می‌گفت که خدا قسموسه. بعد امام صادق علیه السلام میفرمید قسموس یعنی زیبایی، نه یعنی زیبا، نه این که بگیم خدا زیباست، بگوییم خدا زیباییه نه زیبا. خدا حسنه نه خدا حسنه. به هر حال اینو گفتم بهش میگیم احاطه علت و معلولی. و احصاها حفظهو، احصاها حفظهو یعنی احصاء کرده، به شمارش درآورده اشیاء را حفظ خداوند. خدا اینکه همه اشیاء را حفظ کرده. به صورت کلامی و فلسفی بخوایم بگیم احصاها حفظه یعنی خدا معیت قیومی دارد. پس یه معیت یا یه احاطه علمی، یکی احاطه علی یکی احاطه قیومی. این در صورتی که فلسفی کلامی بخوایم معنا کنیم. اگر که بخوایم حال به صورت عرفی معنا کنیم احصاها حفظه یعنی این که خدا همه چیز رو حفظ کرده نگه داشته. تو کتاب ارشاد مفید میفرماید که یک کسی اومد پیش منصور دوانیقی گفت که امام صادق داره توطئه میکنه. امام صادق علیه السلام خواستند و بهش گفتند که آقا چرا توطئه میکنی؟ امام فرمود که من توطئه نمیکنم. اون بابا گفت که من حاضرم شهادت بدم که امام صادق نعوذ بالله توطئه میکند. فوری قسم خورد گفت والله الذی لا اله الا هو امام صادق توطئه میکند. قسم خورد. اگر کسی بخواد قسم دروغ بخوره خدا تو همین دنیا عذابش میکنه، ولی اگه کسی خواست قسم دروغ بخوره و خدا عذابش نکنه، عذابش بذاره برای قیامت نه دنیا، لا اله الا الله بگه. قسم دروغ که بخوره دا خدا تو دنیا عذابش نمیکنه، عذابش بذاره برای آخرت. علت اینه که لا اله الا الله میگن کلمات برجه. تو رساله نوشته دیگه لا اله الا الله الحلیم الکریم کلمات فرج، یعنی قسم دروغ به لا اله الا الله کسی بخوره تو دنیا عذاب نمیشه، تو آخرت عذاب میشه. این بابایی هم بلد بود این چیزا را، گفت والله الذی لا اله الا هو امام صادق توطئه کرده، که هم قسم خود همین که خدا عذابش نکنه. امام صادق علیه السلام فرمود که نه آقا اینجوری قسم نخور، اینطوری قسم بخور. بگو بره تو من حول الله و قوتهی الى حولی و قوتی این کان جعفر ابن محمد لم یفعل کذا و کذا. اونم این قسم رو خورد. همین که این قسم رو خورد، امام صادق فرمود حالا بلند شید. همه بلند شدن، این بابا یه نشسته بود، اومدن تکونش دادن، دیدن خشک شده. چون یه لحظه گفت بره تو من حول الله و قوتهی الى حولی و قوتی، کار به حول قوه خدا نداشته باشن. این که میگیم احساها حفظه، یعنی خدا اینجوری اشیا رو حفظ میکنه دا که هر ارادهی، هر حرکتی، هر حول قوهی به حفظ خداست. لم یعذب عنه خفیات و غیوب الهوا. جمله چهارم اینه که مخفی نیست، عذب نیست، دور نیست از خداوند چیزهایی که خفیه. اینم میخواد احاطه خدا را بگوید، احاطه‌ای که خدا احاطه به مافز ضمیر داره. اول کلمه خفی درسته، مخفی غلط. کنتو کنزن مخفی یا غلط، کنتو کنزن خفی یا درسته شه. لم یعذب عنه خفیات، خفی درسته نه مخفی. غیوب خفیات و غیوب الهوائه. هوا هم تو این کافی که دست منه نوشته هواه، اما تو توحید صدوق نوشته هوا، هوای با یا، هوای به معنی هوای نفس، هر دوش درسته. اگر این که کافیه باشه، یعنی چیزهایی که در غیب عالم پنهان است برای خدا پنهان نیست. اون چرا که ما میگیم علم غیبه، برای خدا اصلا غیب نیست. نه اینکه غیب است و خدا میدونه، اصلا غیب نیست برای خدا. اگرم اونجور که توی کتاب توحید صدوق باشه، یعنی اون چی که مافز ضمیر انسانه، اون چی که تو دل انسان خطور میکنه، اونها برای خدا آشکاره. حالا چه اون چی که در عالم است و بر ما پنهانه بر خدا آشکاره، یا اون چی که در درون ماست و بر همه پنهانه. یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور. ولا غوامز و مکنون ظلم دجا. قامزها، اونه که خیلی خیلی دقیق و لطیفه، در پنهانی های تاریکی های تاریکی، یعنی در تاریکی تاریکی، اون چی که پنهان است اونها رو خدا میداند. بلا ما فی السماوات الاولى الى الارضین السفلى. اون چی که در آسمان های بالاست تا زمین های پایین، همه اینها برای خدا آشکاره. سماوات اولى، هفت آسمان. هفت آسمان چند جور میشه معنا کرد. زمین و هفت زمین هم چند تو معنا داره. اگر بگوییم هفت آسمان، هفت آسمان رو یه وقت اینجوری معنا میکنیم، میگیم قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، این هفت و فلک. فلک هشتم میشه فلک ثوابت، فلک نهم هم که میشه فلک اطلس. اون دوتا هیچی، اینو میشه هفت و فلک. همون که خود قرآن میفرماید که فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. خنس الجوار الکنس یعنی همین هفتایی که نام بردم، قمر، عطارد، زهره، شمس، مریخ، مشتری، زحل. این یه معنای هفت آسمان. یه مرتبه هفت، یعنی هفت و فلک. یه مرتبه هفت و آسمان به معنی اینها، هفت آسمان یعنی مثلا عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاهوت. هر کدام از اینها سافل و عالی داره، پایین و بالا داره. این میشه ششتا، یکی هم میشود عالم لاهوت، هفتا. هفته میشه دیگه، یکی عالم ناسوت، ملکوت، جبروت، هر کدام پایین و بالا داره، یکی هم لاهوت میشود هفتا. یه مرتبه میگوید هفت و آسمان، یعنی روح، قلب، باطن، سر، مثلا خفی، اخفا، این شد ششتا. یکی روح و عقل و عقل گمون نگفتم بله روح و عقل و قلب و سر و باطن و خفی و اخفا که هفت شهر عشق عطار. احتمالم داره که نه هفت آسمان را مثلا اینجوری معنا بکنیم، آسمان مثلا ملائکه، آسمان جن، آسمان کروبین، آسمان سمدانیین، آسمان محیمین، آسمان مثلا لاهوتین، اینجوری احتمال داره. اینجوری احتمال داره هفت آسمان رو اینجوری بگیم، بگیم حجاب عزت، حجاب قدرت، حجاب سطبت، حجاب علم، حجاب عمل، اینجوری. اینو که تو روایات اومده اینها، این آسمان ها احتمال داره حالا یکی از اینا باشه، حالا شاید. تو قرآن هفت آسمان اومده، و اما زمین یا ارضین سفلا، هفت زمین احتمالاً منیش اینه. ببینید تو قرآن هفت زمین نیامده، اما تو روایات اومده. تو قرآن فقط فرموده و من الارض مثلهن، فقط همین آیه رو تو قرآن داریم، و من الارض مثلهن، زمین مثل هفت آسمان. اگر از خط استباع، خط استباع که تقریبا میدونی کجاست، توی مثلا فرض مثلا آفریقا، کشور مثلا کنیا، تانزانیا اونجا هست، از خط استباع تا قطب شمال میشه 90 درجه. از خط استباع تا قطب شمال 90 درجه و هفت زمین یعنی اینا عرض صفر درجه، یعنی خود خط استباع میشه زمین اول. از عرض یک تا عرض 23 درجه این میشه زمین دوم. زمین سوم یعنی عرض 23 درجه، 23 درجه یعنی تقریبا مثل مدینه، همین شهر مدینه ها، مدینه منوره، این زمین سومه. از عرض 24 درجه تا 67 درجه این میگن زمین چهارم. عرض 67 درجه میشه زمین پنجم. از 68 تا 90 میشه زمین ششم. خود قطبم میشه زمین هفتم. این هفت زمین یعنی این، این هم نجوم دیگه، تو نجومی که مثلا بله فقط نیمکره شمالی، نیمکره جنوبی هم دقیقا این همین ها، اما چون نیمکره جنوبی بیشتر آبه دیگه، خشکی کمه، اون دیگه معمولا کسی حساب نمیکنه. این که مثلا احمد امین یک کتاب داره هفت اقلیم، هفت اقلیم یعنی همین. یا مثلا زمان پیغمبر اکرم مثلا این نجومی که اون موقع مرسوم بوده زمینو اینجوری تقسیم میکردن. الان من و شما که تو قمیم، قم ارزش میشه 35 درجه، ولی زمان ما تو زمینه چارومیم. تهران مثلا 36 درجه است، آمول 37 درجه است، مسکو میشه 67 درجه، بلزو مسکو میشه زمین پنجم، سن پترزبورگ میشه زمین ششم، قطب میشه زمین هفتم. اینم معنای هفت و زمین. بلا ما فی السماوات. بله؟ نه نه، زمین دیگه معنی دیگه کسی برش نگفته. هفت و زمین ها فقط همینه که گفته، معنی دیگه نداره. نه اون چیزی بخواد چیز کنیم اون بحث عرفانی میشه، عرفانی کار نداریم، ما همین حال داریم ظاهر حدیث رو میخونیم. عرفانی بخواد معنا کنید، خب بله شما باید بگویید که اصلا زمین یعنی نفس، آسمان هم یعنی عقل، آسمان مرد و زمین زن در خرد، اونچه او انداخت این میپرورد. اما اینا دیگه عرفانیه، اینا حالا بله بله بله، اصلا این که تو زمینش هیچ شک و شبه نداره که هفت زمین که گفتم یعنی همین معنی که گفتم. لکل شیء منها حافظ، هر چیزی حافظ و نگهبانی دارد، رقیب داره، حافظ داره. رقیب و عتیدم دو تا موجودند نه یک، هر چیزی دو تا نگهبان داره، یکی حافظ یکی رقیب. و کل شیء منها به شیء محیط، هر چیزی هم به چیزی احاطه دارد، هر چیزی به یه چیزی احاطه داره. فرض کنیم مثلا فلک کل احاطه داره به فلک ثوابت، فلک ثوابت مثلا به فلک هفتم، همینجور تا بیاد تا اتم. اتم مثلا یه زمانی میگفتن که نمیدونم سه جز داره، الکترون، پروتون، نوترون، حالا میگوین هر کدام اینا خودش چند جز داره، هر جزئی چند جز داره، همینجور. یعنی از طرف بالا از طرف پایین هر چیزی به چیزی احاطه دارد. بل محیط و به ما احاطه منها الواحد الاحد. این عبارت اینجور کتاب یه مقدار اشتباهه، عبارت درستی نیست. بل محیط و مبتدا اون الواحد الاحد خبرشه، یا به عکس بگویید الواحد الاحد مبتدا، المحیط خبرش. اینا را اصلا کتاب جدا کرده، غلط ها، اون یه پاراگراف کرده، اینا یه پاراگراف، مبتدا شده یه پاراگراف، خبر شده یه پاراگراف دیگه، این اشتباه است. یعنی خدا به همه چیز احاطه دارد، هیچ چیزی به خدا احاطه ندارد. سلام الله علیه و آله.